الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ما به لطف خدا به بحث اقسام وزن میرسیم. اقسام وزن شماره 4 از مقدماته که 5 و 6 به طور مستقیم در ادامه و مرتبط باشه. شما بدونید شماره 9 و 10 هم ادامه همین اقسام وزن. چقدر خوب بود که مرحوم مظفر اینو در ادامه بیاره. ببینید جریان چیه؟ جریان اینه که ما وقتی وزن رو خوندیم که حقیقت وزن چیه، واضح کیه، رفتیم سراغ شماره 3 که تقسیم وزن به تعیینی و تعیینی بود. این یکی از تقسیمات وزنه. ما وزن رو از چند حیث تقسیم میکنیم. یه بار از حیث منشأ وزن که همین تقسیم وزن به تعیینی تعیینیه، که منشأ وزن چیه، مثلا یه واضعی هست که تعیین کنه یا کثرت استعمال و ایناست که تعیینی بشه. یه بار از حیث معنا تقسیم میکنیم وضع رو، که میشه همین اقسام وضع شماره 4 که اینجاست که 5 و 6 هم مستقیم مرتبط باشه. یه بار وضع رو از حیث لفظ تقسیم بندی میکنیم. پس تقسیم وضع از حیث مناشه، تقسیم وضع از حیث معنا، تقسیم وضع از حیث لفظ. تقسیم وضع از حیث لفظ همونیه که ایشون تو شماره 9 صفحه 39 آورده که الوضع شخصی و نوعی، و شماره 10 هم که وضع المرکبات کاملا ادامه همون وضع شخصی و نوعیه. در نتیجه اینا یه جا جمع میشه، اونم ذیل بحث تقسیمات وضع. تقسیم وضع تعیین تعیینش رو خوندیم، امروز از حیث معناش رو میخونیم که همین اقسام وضع باشه که شماره 4 باشه. یه مقدمه شماره 4 میگه، همین الان میخواییم بخونیم نیم صفحه. اون مقدمه مشترک بین شماره 4 که همین تقسیم وضع از حیث معناه با شماره 9 که تقسیم وضع از حیث لفظه. شماره 9 اگه ببینید صفحه 39 میگه قد عرفت فی المبحث الرابع انه فلان فلان فلان، یعنی قشنگ خودش ارجاع میده به مبحث رابع و در واقع بحث رو ادامه میده. سلام. پس ما امروز کارمون اینه که در واقع اقسام وضع رو که شروع میکنیم شماره 4 رو، شماره 9 و 10 هم در ادامهش همینجا میخونیم. فقط توضیح دادم دیگه، اینا جزو اون بحثاییه که اهمیتش نسبت به بحثای عام و خاص و اینا کمتره، مفاهیم عام و خاص کمتره، ما دیگه اینا رو خیلی سریع میخونیم. لابد فی الوزن من تصور لفظ و المعنا. اینجا یه نیم صفحه یه مقدمه میگه، یه مقدمه مشترک بین هم اینجا هم شماره 9. میگه آقا تو هر وضعی، میگه آقا این وضع بشود برای آن، لابد از تصور لفظ و معنایی قبل از اینکه بخوای مثلا عملیات وضع انجام بشه، یه چیزی برای یه چیزی وضع بشه، باید هم لفظه تصور بشه همون معنای. مثلا میخوای بگیم این لفظ برای آن معنا وضع میکنم، مثلا این لفظ را دو طرف باید تصور بشه. لابد فی الوزن من تصور لفظ و المعنا لان الوضع حکم علی المعنا و علی اللفظ. یعنی میگیم این آن است، این لفظ آن معنا را دارد. ولای سهل حکم، یه صحیح نیست حکم بر علی شیء الا بعد تصورهی و معرفتهی به وجه من الوجود ولو علی نحو الاجمال. از اینجا بحث شروع میشه. ببینید پس این مقدمه نیم صفحه اینه که بخوایم یه چیزی برای چیزی بحث کنیم باید لفظ و معنا رو تصور کنیم. خب درسته. حالا میخواد اینجا وارد بشه که آقا تصور میتونه یه وقتایی تفصیلی باشه، میتونه یه وقتایی اجمالی باشه. تفصیلی یعنی که آقا قشنگ بگیم این لفظ، قشنگ بگیم این معنا خیلی واضح، مثلا دیوار این معناش همین دیواره که اینجاست، لفظ هم همین دیواره. یه وقتایی نه، به وجه هست، اجمالیه. این به وجه و اجمالی رو یه توضیح کلی میده، بعد تطبیقش میکنه هم تو معنا هم تو لفظ. یعنی میاد تو اینجا تو شماره 4 اون معانی که به وجه هست رو توضیح میده، تو شماره 9 اون الفاظی که به وجه هست رو توضیح میده. فعلا یه توضیح کلی درباره به وجه داره میده. میگه ولو علی نحو اجمالا باشه، شما زیر اجمال باید قد بکشید و بنویسید مقصود تصور به وجه هست. زیر این ولو علی نحو اجمال، زیر اجمالش قد بکشید، بنویسید مقصودش تصور به وجه هست، نه تصور به نفسه. این اصطلاحش اینه، به نفسه یعنی خودش، خیلی واضح تفصیلی به نفسه. اجمال یعنی به وجهه، یعنی اجمالی. مثلا بله شماره چهاری لفظ، مثلا لفظ بخواد به وجه به نفس تصور بشه مثل چی؟ لفظ مثلا میام همین فرض کنم لفظ جدار، آره خود جدار. یه موقع میخوایم هیئت فعل ماضی رو تصور کنیم، شما میتونید هیئت فعل ماضی رو تصور کنید همین به نفسه؟ نمیتونید دیگه، باید به وجه باشه، یعنی اجمالی باشه. اجمالی یعنی چی؟ یعنی در ذیل فعله. میگید مثلا فعله در واقع اون چیه؟ اون لفظیه که برای ماضی داریم به کار میبریم. ببین لفظ نیست، یه هیئته، ولی ما وقتی میگیم فعله اشاره به اون هیئت داریم به وجه اجمالی. حالا اینو توضیح میدیم بیشتر. معنای به وجه یعنی چی؟ مثل معانی حرفی، مثلا منو الان شما معناشو چجوری تصور میکنید؟ مثلا میگید از، ولی خب واقعیتش اینه که اون نسبت ابتدایی است که بین دو طرفه، از یا در، فی، مثلا یه ظرفیه مظروفی تصور میکنید و فی تو دل اون تصور میشه. خلاصه ببینید این نیم صفحه اینجا مقدمه است برای هم شماره چهاری که داریم میخونیم، هم برای شماره نهی که میخواییم بخونیم. تو شماره چهار و نه یه اتفاق مشترک داره میفته. چه اتفاق مشترکی؟ اینی که تو شماره چهار میگیم معنای وقتایی به نفس تصور میشه یه وقتایی به وجهه، تو شماره نه میگیم لفظ یه وقتایی به نفس تصور میشه یه وقتایی به وجهه. این دوتا باعث میشه که تقسیمات وضع شکل بگیره. تو شماره چهار تقسیم وضع از حیث معنا، تو شماره نه تقسیم وضع از حیث لفظ. یعنی تو شماره چهار میگیم یک وقتایی تقسیم وضع از حیث معنا میخواییم کنیم، تو شماره چهار میگیم معنا به نفسه به وجهه، تو شماره نه میگیم لفظ به نفسه به وجهه. اینجا داره یه توضیح کلی درباره به نفسه به وجهه میده تو این نیم صفحه. پس این نیم صفحه مقدمه مشترک شماره چهار و شماره نه. میگه خلاصه معرفت شی، میبینید میگه معرفت شی اینجا منظور چیه؟ میگه لا یصح الحکم علی شی. اینجا به طور خاص شی منظورش یه بار لفظه که تو شماره نه میاد، یه بار معنایی که همینجا میاد. الا بعد تصوری و معرفت علی نحو الاجمال، لان تصور الشی قد یکون به نفسه و قد یکون به وجهه. اینجا دوباره شی منظورش چیه؟ لان تصور الشی یه بار منظورش معناست که همینجا بحثش میاد، یه بار منظورش لفظه که تو شماره نه میاد. حالا خلاصه چه لفظ چه معنا قد یکون به نفسه تصورش، قد یکون به وجهه. حالا به وجهه یه توضیح میده، ای به تصور عنوان عام ینطبق علیه و یشار بهی الیه. به وجهه یعنی تصور عنوان عامی. عنوان عام یعنی اسم کلی، عنوان عامی اسم کلی که منطبق است علیه. علیه یعنی بر چی؟ بران نگید لفظ معنا، بگید بران شی که احمد، چون اینجا داره هی احمد لفظ و معنایشون میگه. ینطبق علیه یعنی بران شیعی که به وجه تصور شده. به وجه اصلا یعنی این، یعنی ما خود شیعی رو نمیشناسیم، وجهش رو میشناسیم. وجه یعنی چی؟ یه اصطلاح، یه چیز خاصی نیست، نه تو وجه الله و این اصلا هیچ ربطی. وجه یه اصطلاح، همجوری وجه یعنی یه جنبه ای از اون، یه حیثی از اون. اینجا میگه یه عنوان عامی، یه اسم کلی از اون. و یشار بهی الیه، یشار به چی؟ الی چی؟ اشاره می شود بهی، یعنی به اون نه دیگه بیه اصلا بس لفظ و معنی یشار و بهی الیه، به وسیله همین عنوان عامه، همین وجهه. الیه به چی؟ به اون شیعه که به وجه تصور شده. یعنی میگه این فقط برای اشاره به اونه، این همه چیز اون نیست، اشاره به اونه. از یکون و ذالک العنوان العام مرآتن و کاشفن اه، میگه این عنوان عامه، همین وجهه، اشاره به اون میکنه، کاشف از اونه، آینه به اونه، خود اون نیست، اونو نشون. خیلی اینا رو جدی نگیرید، مرآت و کاشف و وجه و اینا، این مقدار ادبیات اینجا خیلی حالت خاص به خودش گرفته. نه همین میخواد بگه آقا نمیشه یه وقتایی مثل جدار راحت نیست، میگه منا کن جدار، لفظ جدار رو تصور کن. مثلا ماده زر رو میتونه قشنگ تصور، ماده زر، ولی این که بشه ضربه یا ضربه یا ضارب، این که این هیئتاش تغییر میکنه، اینو نمیشه مستقیم اشاره بهش کرد. باید توی حالت کلی مثلا بگه آقا وزن فاعله، یعنی دوباره یه فعل و عین و لامی قرض بگیری از یه جای، اون هیئت رو تو دل اون برسونی. بهش میگن وجه، اشاره. کما اذا حکمت، یه مثال طولانی میزنه. کما اذا حکمت علی شبه من بعید، میگه داره یه مثال میزنه، کاملا تمثیله. حکم کنی بر یه شبهی از دور که انه ابیضون، که اون مثلا سفیده. و انت لا تعرفه به نفسهی انه ایشه، یه چیزی از دور میبینی میگه یه چیزی مثلا داره این رنگی داره میاد، میگه نمیدونی دقیقا به نفسه این چیه، انه ایشه این هوه. و اکثر ما تعرف و ان، اون چیزی که حد اکثر میفهمیم مثلا اینه که انه شیء من الاشیاء او حیوان من الحیوانات، میگه یه شیء از اشیاء، فقط میدونی یه چیزی سفیدی مثلا، حالا زرد و نارنجی، هر چی داره میاد یه چیزی هم هست، دقیقا نمیدونی چیه. میگه فقط صح حکمک علیه به انه ابیض، ما انک لم تعرفه و لم تتصوره به نفسه، میگه تو خود اونو نشناختی، تصورش نکردی، ولی صحیحه که حکم یه چیز مثلا سفیدی، یه چیز بلندی، یه چیز چاقی، هر صفتی می‌خوای بگی. میگه یه وجهی از وجوهش رو شناختی. میگه و انما تصورته به عنوان انه شیء او حیوان، یه عنوان کلی، لا اکثر نه بیشتر، و اشرت بهی الیه، و اشاره میکنی به وسیله اون عنوان عام الیه به اون شیء خاص که دقیق نشناختیش. و هاذا ما یسمى، این مثال تموم شد، این مثال اینجا تموم شد. و هاذا ما یسمى، هاذا به چی برمیگرده؟ به اصل بحث. اصل بحث چی بود؟ ما دو قسم داشتیم، تصور به نفسه، تصور به وجهه، درسته؟ هاذا برمیگرده به اون تصور به وجهه، اون تصور به عنوان. هاذا ما یسمى فی عرفهم تصور الشیء به وجهه، یه اصطلاحه، بهش میگن تصور الشیء به وجهه. چرا میگن به وجهه؟ به وجهه در مقابل به نفس است. به نفسه یعنی خود اون چیز تمام، دقیقا خود خودش. به وجه یعنی یه وجهی از وجوهش، یه حیثی از حیثیاتش، یه صفتی از صفاتش، حالا هرچی میخواییم. و هوا کافن لصحت الحکم علی الشیء، همه این قصه ها رو گفت چی بگه؟ بگه آقا همین قدم تصور کنی یه چیزی رو کافیه که بتونی بهش حکم کنی. میخواد چه استفاده ای کنه؟ میخواد اینجا بگه یه وقتایی معنا به وجه تصور میشه، ولی باز وزن میکنی برای همون به وجهش، یا لفظ به وجه تصور میشه برای همون، یه مالا بوده توضیح میدیم تو شماره رو. هذا به خلاف المجهول محض، دیگه این به خلاف مجهول محض، میگه فانه لا یمکن الحکم علیه ابدا، بر مجهول محض یا بگو مجهول مطلق اصلا نمیشه، لا یمکن الحکم علیه ابدا، یه قاعده معروفیه که مجهول مطلق لا یخبر عن، همین. خلاصه و علی هذا، این نتیجه این مقدمه است، و علی هذا فانه یکفینا فی صحت الوزن للمعنا ان نتصوره به وجهه، این نتیجه‌ای که میخواد به طور خاص برای این قسم خودمون بگیره. ببینید تا اینجا، یعنی تا اونجا که گفت لا یمکن الحکم علیه ابدا، مقدمه تموم شد. مقدمه چی بود؟ مقدمه این بود که تصورشه یه وقتایی به نفس است، یه وقتایی به وجهه، درسته؟ تصورشه یه وقتایی به نفس است، یه وقتایی به وجهه، این غیر از عدم تصوره. در واقع داره یه شبهه یا توی مقدمه رفع میکنه، میگه فکر نکن آقا یه چیز یا تصور میشه یا تصور نمیشه، صفر و یک نیست، یه چیزی این وسط هم داریم. ما تصور کامل شی داریم، عدم تصور کامل شی داریم، یه چیزی این وسط هم داریم، تصور به وجهه، یعنی تصور اجمالی، تصور یه جنبش، یه مقدارش، اینجوری داره میگه. این وسطی هم ملحق به تصور کردنه، یعنی ما اینم یه نوعی از تصور کردن. حالا اینو گفت، یه مقدمه ای بود، حالا بگو چه ربطی به بحث شماره 4 داره؟ اینجا بیاد تطبیق میده، یعنی به علاهازه، علاهازه یعنی مقدمه رو که گفتم، تو محل بحث ما، محل بحث ما مگه چیه که تیت زد اقسام وزن؟ شما تو اون 4 بنویسید، گفته اقسام وزن، شما بنویسید اقسام وزن من حیث معنا، محل بحث ما اقسام وزن من حیث معنای. حالا رفتش به اینجا چیه؟ رفتش به اینجا اینه، آقا معنا وقتی میخواییم وزن کنیم یه لفظی برای یه معنایی بذاریم، اون معناه باید تصور بشه دیگه، کافیه چه به نفسه تصور بشه چه به وجهه، دو حالت ممکنه. این علاهازا داره اینو تطبیق میده، میگه و علاهازا فانه یکفینا فی صحت الوزن للمعنا، یعنی وقتی میخواییم یه لفظی برای یه معنایی بیاریم، ان نتصوره به وجهه، نتصوره این هه به چی برمیگرده؟ کافیز برای صحت وضع یه لفظی برای یه معنای ان نتصورهو به وجهه. نه دیگه، نتصور معنا را دیگه، حواستون باشه. چون اینجا تو بله درست نتصور وضع هم نتصور لفظ هم هست، ولی لفظ شماره 9 میاد، این همین حرف تو شماره 9 میزنه. اما اینجا که میگه کافیز که نتصورهو به وجهه، منظورش معنایه، چون تو اینجا بحث از اقسام وضع این حس معنا داریم. کما لو کنا تصورناهو به نفسه، میگه آقا خلاصه چه معنا رو تفصیلی و به نفسه تصور کنیم، چه معنا رو اجمالی و به وجهه، کافیه. این یه مقدمه. حالا میگه ولما این میخواد وارد تازه اقسام به حیث معنا بشه. این هم بحث معروف وضع عام موضوع خاصه دیگه که تو الموجز هم دیدید. و لما عرفنا ان المعنا لابد من تصورهی، میشه چون این جلسه امروز اون جلسه سطح، من دیگه سری مطلوب بخونم دستتون بیاد، حالا تو جلسات بعد یکم توضیح بیشتر بدم، چون قرار اینجا رو خیلی سریع تر بخونیم. لما عرفنا، وقتی که شناختی ان المعنا لابد من تصورهی، ببین اینجا دیگه بحثو برد رو خصوص چی، از اونجا از تو این دو خط دیگه برده رو خصوص معنا، حواستون باشه. بالا رو شی بود که هم از لفظ و معنا بود، اینجا برده رو معنا. چرا؟ چون اینجا محل بحث ماست. تو شماره 9 میبره رو خاص لفظ، اینجا دیگه برده رو معنا، حواستون باشه. لما عرفنا ان المعنا لابد من تصورهی، در همین مقدمه بالا فهمیدی که معنا لابد از تصورشه و ان تصوره هو الا نحوین، این تصور معنا هم دو نحوه، همین خلاصه قبله، تکرار، هیچ چیزی نداره. میگه خلاصه این الا نحوین، الا نحوینش چیه؟ همون به نفس و به وجه دیگه. میگه فنهو به هادل اعتبار، این از یه جهت، اینو بذارید کنار، اینجا یه ویرگول جدی میخواد، فنهو به هادل اعتبار، تمام، این حتی نقطه میخواد. حالا ادامهش، و به اعتبار انسان، و به اعتبار دومی چیه؟ به اعتبار دوم اینه که هو ان المعنا، این میگه حالا تو اون معنا رو تصور کردی، درسته؟ هو ان المعنا قد یکون خاصن و قد یکون عاما. اینجا منظور چیه؟ همین که خودش گفته، خاص و عام، جزئی و کلی. یعنی جزء هم به معنای منطقی که خوندی، جزئی و کلی که تو منطق خوندی. میخواد بگه آقا ببینید آخرش چهار قسم میشه دیگه، وضع خاص، موضوع له خاص، وضع خاص، موضوع له عام. این چهار قسم الان تو ذهنتون بیارید با همین ترتیب، با همین ترتیب معروف، وضع خاص، موضوع له خاص، خاص خاص، وضع عام، موضوع له عام، عام عام، بعد وضع عام، موضوع له خاص، بعد وضع خاص، موضوع له عام. نه نه نه، بس همون لفظ نیست، هم همین هم میخوام توضیح بدم. حالا تو اون چهار قسم وضع چیه؟ اصطلاح وضع، این میگیم وضع فلان، موضوع له فلان. اصطلاح وضع اونجا به چی میگن؟ اونجا اینجا خیلی اسم بدی گذاشتن. اصطلاح وضع دقیقا به چه معناه؟ ملحوظ، معنای ملحوظ. وقتی میگیم وضع، مثلا میگیم وضع خاص یا وضع عام، منظور اون معنای ملحوظ. معنای ملحوظ یعنی چی؟ معنایی که قبل اینکه وضع کنیم چه معنایی رو تصور کردیم که می‌خوایم لفظ رو برای اون بذاریم، به اون گفتن وضع. خیلی اسم بدیه ها، کاملا یه اصطلاحه. به چه اعتبار به اون معنای ملحوظ گفتن وضع؟ به اعتبار اینکه بعداً می‌خواد برای اون معنا وضع بشود. کاش گفتن ملحوظ خاص، مثلا ملحوظ خاص، موضوع له خاص، ملحوظ عام، موضوع له عام، این بود خیلی راحت بود. ولی به جای ملحوظ گفتن وضع، به اعتبار اینکه سیوزه، بعداً میخواد برای اون وضع بشه. خب اصطلاح خیلی بدیه، اشکال هم نداره دیگه، حالا اصطلاح دیگه. حالا پس ببین، ما یه معنای قبل وضع داریم که میخواییم وضع کنیم. حالا موضوع له کدومه؟ اون معنای پس از، یعنی وضع که کردیم به اون معنا پس از وضع میگیم موضوع له. پس دو طرف این که میگیم مثلا خاص خاص یا عام عام، یا عام خاص یا خاص عام، مثلا میگیم وضع فلان، موضوع له فلان، وضع فلان، موضوع له فلان. وضع منظور معنای پیش از وضع، که متاسفانه به همین معنا هم دوباره اصطلاح وضع گفتم، میگم وضع معنای پیش از وضع، دو تا اصطلاح وضع دیگه. اون موضوع له چیه؟ معنای پس از وضع، همین. حالا بین اعتبار خاص و عام میشه. درسته؟ حالا پس این دوتا اعتباری که اینجا بود منظورش چیه که میگه به حاضر اعتبار به اعتبار انسان؟ اعتبار اول اینه که ببین این که تو اعتبار اول آورده اون دومی است، موضوع له هست که عامه یا خاصه. میگه و به اعتبار انسان که اون معنا ان المعنا قد یکون، منظور معنای پیش از وضعه، یعنی جای وضع و موضوع له هم اینجا برعکس گفته. اینت واقعا فقط وقت تلف کردن برای ما که این مرتب میشد بگن دیگه، حالا اشکال نده. خلاصه میخواد بگه آقا دو حالت وضع داره، دو حالت موضوع له داره، عام خاص اونم عام خاص، دو تا چهار حالت شکل میگیره. میگه ان الوضع ينقسم الى اربع اقسام عقلیه. عقلیه چرا میگه؟ یعنی میگه اون دو حالت، اینم دو حالت، چهار حالت در عقلیه، یعنی اینجا در مقام تصور فرض خود چهار قسم امکان عقلی پیدا میکنه. بعد میگیم که آقا نه اصلا قسم چهار امکان عقلی به این معنی ها، یعنی چهار حالت پیش میاد. یه در واقع چیزی که بگیم بهتره نباید بگیم امکان عقلی، باید بگیم در واقع فروض عقلی. اینا چهار فرضه، بعد میگیم مثلا قسم چهارم بعضی میگن امکان عقلی هم نداره. پس اینا چهار فرضه که قسم چهارمشو خیلی میگن امکان عقلی نداره، قسم سومشو بعضی میگن امکان عقلی داره، واقع نشده عملا. اینجوری قسم اولش اینه ان یکون المعنى پس دیگه الان سری بخونیم دیگه، خودتون اون چهار تا رو تو ذهنتون باشه، فقط باید تطبیق بدید. ان یکون المعنى المتصور جزئیا، اون معنای متصور، معنای متصور یعنی چی؟ پیش از وضع. معنای متصور پیش از وضع جزئیه، ما یه جزئی رو تصور کردیم و موضوع له، یعنی بعد از وضع وقتی وضع کردیم، خلاصه لفظ رو برای چه معنای آخرش قرار دادیم؟ موضوع له آخرش چی شد؟ نفس از آلکل جزئی شد. ای ان الموضوع له معنا متصورون به نفسهی لا به وجهی. ببینید این به این خلاصه که میگم توجه کنید، چهار قسمه. مثلا میگیم وضع فلان، موضوع له فلان، ملان که اینکه این وضع خاصه یا عامه چیه؟ مثلا بگیم وضع خاص یا وضع عام، ملاک اینکه وضع خاصه یا عامه چیه؟ نه ببین، وضع یعنی معنای قبل از وضع، موضوع له یعنی معنای بعد از وضع، این هیچ. حالا ملاک اینکه میگیم وضع خاصه یا عامه چیه؟ ملاک اینکه میگیم موضوع له خاصه یا عامه چیه؟ اینا ملاکش فرق داره. ملاک اینکه میگیم وضع خاصه یا عامه اینه که اون معنای قبل از وضع که تصور کردین جزئیه یا کلیه. اگه جزئی بود میگیم خاص، کلی بود میگیم عام. حالا ملاک این که موضوع له خاصه یا عامه چیه؟ ها؟ معنی بعد از وضع چیه؟ آه، به نفس و به وجه هست. یعنی اگر برای همون گذاشتیم میگیم خاص. این ملاک این که موضوع له خاصه یا عامه، اگر برای همون گذاشتیم، نه ببخشید، ملاک این که خاصه یا عامه وابسته به چیه؟ وابسته به اون تطابقش با قبلیه. یعنی چی؟ نگاه کنید، دو قسم راحته، دو قسم اول خیلی راحته. مثلا میگیم وضع خاص، موضوع له خاص، این یعنی چی؟ دوتاش یکیه، یعنی خاص. اینو برای همون گذاشتیم. یا میگیم موضوع وضع عام، موضوع له عام، اونایی که مثل همه، خاص خاص، عام عام، یعنی اونی که جزئی بود یا کلی بود تصور کردیم، موضوع له برای همان گذاشتیم. وقتی برای همانه یعنی چی؟ مساویه. یعنی چی؟ یعنی به نفس تصور شده، همونی که تصور شده بود به نفس، همون رو برداشتیم گذاشتیم. مثلا مثال خاص خاص چیه؟ مثال عام عام چیه؟ مثال خاص خاص مثلا اسم یه شیء خاص. فرض حالا معمولا مثال به بچه میزنن، علائم شخصی میزنن، حالا این چقدر درست دیگه مهم نیست، اینا دیگه وارد بحثش نباید بشه. مثلا میگیم آقا به پسرت گفتی محمد، یه چیز خاصی تصور کردی در معنای خاصی، برای همونم گذاشتی. این که به دومی میگیم خاص، پس ملاکش چیه؟ این که به اولی میگیم وضع خاص یا عام، ملاکش اینه که جزئیه یا کلیه. ملاک این که به دومی میگیم خاص چیه یا میگیم عام، اینی که برای همون میذاریم یا برای چیز دیگه ای میذاریم. مثلا وقتی اولی خاصه دومی هم خاصه، یعنی برای همون گذاشتیم، یعنی به نفسه. وقتی اولی عامه دومی هم عامه، برای همون گذاشتیم دوباره، یعنی به نفسه. ولی قسم سوم چیه؟ قسم سوم وضع کدومه؟ نه دیگه قسم سه عام خاصه دیگه. آره دیگه قسم سه عام خاصه. اینا رو قاطی نکن چون معروفی به قسم سه و چهار تثبیت شده. خب عام خاص یعنی چی؟ وضع عام یعنی چی؟ یعنی معنا وضع یعنی معنای پیش از وضع. ببین اصلا وضع یعنی معنای پیش از وضع. بعد تقریبا خود رمزگشایی کنید اینجا رو. وضع یعنی معنای پیش از وضع، معنا. عامه یعنی چی؟ یعنی کلیه. بعد موضوع له خاص یعنی چی؟
موضوع له یعنی معنای پیش از وضع.
آها چیه؟
خاص‌تر از
یه بخشی. آها به وجهه اونه. اشکال نداره اینجا بگی جزئی یا اشکال نداره، ولی باید حواست باشه اینجا که می موضوع له خاص یعنی به وجهه اون عامه است، یعنی یه بخشیه. ببخشید یعنی اون عامه به وجهه اینه، برعکس گفتم اون عامه وجهی از این خاصه. این میگیم وضع عام یعنی معنای کلیه، درسته؟ بعد موضوع له خاص یعنی چی؟ یعنی این یه چیزیه که اون عامه به وجهه اینه، اون عامه اشاره به اینه. ما اینا گفتیم عنوان کلی اشاره میکنه به یه چیز جزئی. حالا برعکسش تو قسم 4 چی؟ خاص عام. وضع خاص یعنی چی؟ وضع یعنی معنای پیش از وضع. خاصه یعنی جزئی است. نه هر کدوم یه ملاکی داره، هر چهار تاش ملاکش فرق داره. وضع یعنی معنای پیش از وضع. وضع خاص، خاص یعنی چی؟ یعنی جزئی است. موضوع له یعنی معنای پس از وضع. عام است یعنی چی؟ یعنی یه عنوان کلی است که اون عنوان کلیه وجه این خاصه باید باشه. همیشه عام وجه خاصه دیگه، به قول خودشون که تو مقدمه توضیح داد، یه اسم کلی، یه عنوان کلی، وجه خاصه. واضحه؟ این همین رو داره اینجا توضیح میده. پس قسم اول که خاص خاصه چیه؟ ان یکون المعنى معنى المتصور. معنى المتصور یعنی معنى المتصور قبل از وضع، یعنی همون چیزی که تو اصطلاح بهش میگیم وضع. جزئی یعنی میشه وضع خاص تا اینجا. والموضوع له یعنی اون معنای پس از وضع. نفس از آله کل جزئی یعنی همین. وقتی همینه یعنی چی؟ همین بودنش، نفس بودنش. یعنی ای ان الموضوع له معنا متصورون به نفسه ای لا به وجهی، چون همونی که تصور کردیم برای همون هم گذاشتیم، همون میشه در واقع به نفسه لا به وجه. و یوسن ماهازل قسم الوضع خاصون و الموضوع له خاص خاص خاص. حالا این یک دو که کاری نداره، دو چیه؟ دوباره همین ان یکون المتصور و کلی ها. شما معنیش کنید متصور یعنی چی؟ یعنی معنای پیش از وضع که ما تو اصطلاح بهش چی میگیم؟ میگیم وضع. کلی یعنی چی؟ یعنی وضع تو اصطلاح بهش چی میگیم؟ وضع عام. خب میگم عبارت اینه، وضع عام موضوع له عام، باید خودگشایی کنیم. وضع یعنی معنای پیش از وضع. وضع عام، عام یعنی کلیه. موضوع له یعنی معنای پس از وضع. بعد وضع عامه یعنی چی؟ یعنی برای همان گذاشته شده، یعنی به نفسه دوباره. پس ان یکون المتصور کلی یا یعنی معنای متصور، یعنی معنای پیش از وضع. کلی یا یعنی عام است. و الموضوع له که همون معنای پس از وضع. نفس از آل کل کلی. نفس یعنی چی دوباره؟ دوباره تفصیل میکنه. ای ان الموضوع له کلیون متصورون به نفسه لا به وجهه ای. و یسمى هذا القسم الوضع عام و الموضوع له عام. تا اینجاش کاری نداره. حالا اینجا یکم سخت میشه. سه ان یکون المتصور و کلیان. متصور کلیه، دوباره تفسیر کنید یعنی چی؟ متصور یعنی چی اینجا؟ معنای پیش از وضع که تو اصطلاح بهش میگیم وضع. کلیان یعنی چی؟ یعنی وضع عام. و الموضوع له، موضوع له یعنی چی؟ معنای پس از وضع، یعنی اون چیزی که براش وضع میکنیم. افراد الکلی، میبینید افراد اون کلیان، لا نفس اون کلی. حالا اینجا رو دقت کنید، وقتی افراد کلیان نفس اون کلی نیستن یعنی چی؟ ای ان الموضوع له جزئیون غیر متصورن به نفسه. ببین اون جزئیه خودش تصور نشده، بلکه چی تصور شده؟ بلکه با یه عنوان عام تصور شده. بل به وجهی. عنوان عامه کدومه؟ همونیه که پیش از وضع تصور کردیم. و یوسن محاضر وضع و الوضع عام و الموضوع له خاص. شماره 4 چیه؟ ان یکون المتصور جزئی. دوباره همون حرفا رو بزنید. و الموضوع له کلی است. کلی ان لذلک جزئی. و یوسن محاضر وضع و الوضع خاص و الموضوع له عام. دیگه همون حرفا. اذا عرفت هذا الاقسام المتصوره العقليه، دوباره اینجا میگه عقلیه، اینجا بنویسید عقلیه یعنی چی؟ یعنی فرض محض عقلی. میگن فرض محال، محال نیست، بنویسید صرف فرض، فرض عقلی. حالا چهار قسم فرض عقلی داشت. حالا اینجا میگه فنقول لا نزاع فی امکان اقسام ثلاثه الاولى، میگه که سه قسم اول امکان داره، نزاعی هم نیست. کما لا نزاع فی وقوع القسمین الاولین، دو قسم اولم واقع شده. من بخوام که خلاصه بهتر ازشون بگم اینجوریه، چهار تا که چهار تا فرض عقلیه، قسم اول و دوم هم امکان داره هم واقع شده، درسته؟ دو قسم اول. قسم سوم مشهور میگن امکان داره، بعضیا میگن واقع هم شده، یعنی بیشتری ها میگن واقع هم شده، اما یه اختلافی تو سه هست. چهارو غالبا میگن اصلا امکان عقلی هم نداره، فرض بودا ولی محاله، فرض محال که محال نیست، فرض کردیم ولی محال، اصلا امکان نداره. حالا اینجا اختلافات چیه؟ ببین دو قسم اول اختلافی توش نیست، هم امکان عقلی داره، هم فرض که بود امکان هم بود واقع هم شده. قسم سوم غالبا میگن فرض که بود هیچی، امکان دارد، الا کی؟ مثلا آی ایروانی تو اصول فل اصول میگه امکانم نداره، ولی خب اکثرا میگن امکان داره. حالا واقع شده یا نه؟ باز غالبا میگن واقع شده، به خلاف مثلا آخوند که غالبا هم که میگن واقع شده، میگن مصداقش چیه اینجا شماره 3؟ شماره 3 وضع حروفه، یادتونه حرف میگن وضعش از سمت عام خاصه، ولی آخوند مخالفه این، آخوند میگه عام عام به حروف حتی. پس این قسم 3. قسم 4 چی؟ قسم 4 اکثرا میگن امکان عقلی ندارد، فرض هستا ولی محال است. کیا هستن که به امکانش قائلن؟ اونایی که میگن امکان ندارد میگن واقعا نشده دیگه. کیا هستن که میگن امکان دارد و واقع شده؟ کی؟ امام و در واقع آیه سبحانی هم اینو میگه، آیه حائری هم اینو میگه، از شاگردان شیخ انصاری هم محقق رشدی هم اینو میگه. پس اینم حالا اجمالا نقشه، چون ما خیلی نمیخوایم فینا وارد بشیم، فقط میخوام نقشه کار دستتون باشه. حالا اینجا داره همینو میگه، میگه لا نزاع فی امکان اقسام ثلاثه الاولى، درسته؟ ایشون گفت لا نزاع فی امکان اقسام ثلاثه الاولى، سومو یه نفر حداقل پیدا شده دیگه، آی ایروانی. خب حالا شما میگید آی ایروانی که ایشون نید، آی ایروانی رو دیگه، پس درست لا نزاع، چون زمان ایشون لا نزاع حداقل. حالا بگردید شاید یه نفر رو پیدا کنید، ولی تو مشاهیر کسی نیست. کما لا نزاع فی وقوع القسمین الاولین، این درسته یا نه؟ این درست. و مثال الاول الاعلام و شخصیه، مثال اول یعنی خاص خاص، که محمد و علی و جعفر. مثال ثانی هم که عام عام باشه اجماع اسماء الاجناس. اسماء اجناس یعنی چی؟ اسماء اجناس ببینید یه اصطلاحیه، یه مقدار اصطلاح نحو و ادبیاتش با اصطلاحی که تو اصول به کار میبرن فرق داره. معمولا میگن اسماء اجناس توی ادبیات یه معنای ویژه‌ای داره، ولی تو اصول معمولا میگن اسماء اجناس، منظورشون مفاهیم کلی عادیه. حالا شاید اینجا مثلا میگفت مفاهیم کلی مثلا نکره دقیق تر بود. خیلی سخت نگیرید، اسماء اجناس یکم نادقیق تو اصول به کار میره، تو اینجاها، تو یه جاهای دقیق به کار میره، ولی اینجاها خیلی دقیق به کار نمیره. یعنی فکر نکنید اون دقتایی که تو ادبیات بود اینجا هست، مثلا حالا با علم جنس چه فرقی داره، حالا نه من با چی چه فرقی داره، نه، منظورش مفاهیم کلی عادیه. حالا یه مفاهیم کلی عجیب غریبی که هست، کماهن و سماهن و نجمن و انسانن و حیوان. تا اینجا چی گفت؟ گفت آقا نه کن، همه این بدبختی‌ها رو کشیدیم اینجا، فقط اینو تا اینجا توضیح بدیم. آقا وضع محمد برای پسر شما با وضع مثلا درخت برای معنای درخت چه فرقی داره؟ میگه آقا محمد شخصی درخت چیه؟ کلیه. تا اینجاش واضحه. سختش از اینجاست. میگه انما النزاع وقع فی امرین، اختلاف تو دو جای، اول فی امکان قسم رابع، آیا قسم رابع امکان داره؟ و ثانی فی وقوع ثالث. امکان قسم رابع رو کی اختلاف داره؟ مشهور چی میگن در امکان قسم رابع؟ میگن امکان داره. رابع ببخشید، فی امکان قسم رابع میگن امکان نداره. کی میگه امکان داره؟ امام و مثلا های حائری و اینا. ثانی فی وقوع ثالث، فی وقوع ثالث غالبا چی میگن؟
امکان دارد،
امکان دارد واقعا شده است. تو چی واقع شده؟ غالبا اینو میگن حروف، میگن حرف عام خاصه بعضش. کی مخالف اینه؟ مخالف این وقوع است آخوند خراسانی، میگه حروف چی هن؟ عام عام. خب میگه بستهی، حالا نظر ما چیه؟ بستهی اندنا استحالت و رابه، یعنی به خلاف امام و اینا، که حتی ایشون نظر امام علالقاده ندیده، علالقاده که نقطع ندیده. سعی اندنا استحالت و رابه، رابه استحاله داره، و ثالث هم واقع شده، یعنی من مرد مظفر طرفدار مشهورم تو جفتش. حالا میگه و مثال هو، مثال چی؟ الحروف. و مثال هو الحروف، مثال اون وقوع ثالث، حروف و اسماء اشاره و ضمایر و استفهام و نحو علامه سیاتی. این دوتا رو تو دوتا تیتر باز میکنه. نگاه کن تیتر بعدی چیه؟ عنوان بعدی استحالت القسم رابع، این یه بحث. شیش چیه؟ وقوع بعض آموزون لخاص، یعنی قسم چند؟ قسم سه. و تحقیق معنای حرفی، یعنی به بهانه این معنای حرفی هم تحقیق میکنه. چه ربطی داره با تحقیق و تحقیق المعنا الحرفی؟ چون مثالیه که ایشون قبول داره، اینجا تحقیق میکنه و میخواد مقابل آخوند وایسه. کل این تا تهش همینه دیگه، درست شد؟ حالا ما اینو نگه داریم، اینو تو جلسات بعد بهش میپردازیم. همین الان بریم شماره 9 رو بخونیم، چون کاملا مرتبط با همین شماره 9. شماره 9 و 10 تو همین فضاه. یعنی ما این مقدمه رو گفتیم، آخر این مقدمه چی شد؟ این شد. تو اینجا چی شد؟ اینجا تقسیم وضع از حیث معنا بود، درسته؟ تقسیم وضع از حیث معنا بود. آخرش چی گفتیم تقسیم وضع از حیث معنا رو؟ گفتیم آقا 4 حالت داره، 4 فرض عقلی داره. ببین از حیث معنا یعنی چی؟ نگاه کن، بخوام فرجم سر رو بیاریم بالا، از این اصطلاحات گم نشیم توش، میگه آقا 4 تا فرض عقلی داره وضع از حیث معنا. یه وقتایی اون معنایی که قبلش تصور میکنی برای همون میذاری، یه وقتایی معنایی که قبلش تصور میکنی برای همون نمیتونی بذاری. خب حالا اون حالتی که همون معنایی که قبلش تصور میکنی برای همون وضع میکنی، این دو حالته، یا خاص خاصه یا عام عامه، درسته؟ اون حالتی که قبلش تصور میکنی ولی برای همون نمیذاری، یا عام خاصه یا خاص عامه، درسته؟ اون حالتی که اونی که تصور میکنی برای همون میذاری، اون دو حالت که خاص خاص و عام عام باشه که مشکلی نداره، همونی که تصور کردی برای همون میذاری، همون معنی همش معنای ها، ببین همش اینجا معنای همون معنایی که قبلا تصور کردی برای همون میذاری، چه خاص چه عام، یعنی چه خاص خاص چه عام عام، این که مشکلی نداره. مشکل کجاست؟ مشکل اونجاییه که اون معنایی که قبلا تصور کردی برای همون نمیذاری. خب این چند حالت داره؟ این دو حالت، یا عام خاصه که میشه قسم سه، یا خاص عامه. حالا باید ببینیم این میشه یا نمیشه و اصلا چرا اینجوریه. وقتی که همین شماره همون استحاله راب و اینا رو بخونید، میبینید آقا یه مشکلی تو بعضی جاها داریم ما که نمیتونیم برای همون بذاریم. میگه آقا چه دردی داری که برای همون نمیذاری؟ چرا یه چیزی رو تصور میکنی که برای همون نمیذاری؟ خب هرچی تصور میکنی برای همون بذاری، یا بشه خاص خاص یا بشه عام عام، دیگه دعوا نداشه. میگیم آقا بعضی چیزا اصلا امکان این که تصورش کنیم و براش همونو بذاریم نداریم. مثل چی؟ مخصوص مثالش معانی حرفی است، حروفه که آقا خودشون مستقل نیست، طرفین داره، نمیشه خودشو تصور کرد برای خودش هم گذاشت. مجبوریم یه عنوانشو تصور کنیم، مثل عام میشه تصور کنیم ولی برای خاصه بذاریم، در میشه قسم سه شکل میگیره. قسم چهارم غالبا میگن اصلا معنی نداره که تو یه سه خاصی تصور کنی بعد برای عامش بذاری، که این که اصلا نمیشه. امام و اینا میگن میشه. حالا دیگه وقتی وارد شدیم استحاله راب و اینا، این موقع پس این خلاصه شد تقسیم بعد از حیث معنا، یا معنای تصور کنی برای همون میذاری، یا تصور کنی برای اون نمیذاری. هر کدوم دو حالت داره، خاص خاص عام عام میشه عادی، اون سه و چهار میشه غیر عادی. این خلاصش. حالا همین حرفو درباره لفظم میتونیم بزنیم. نگاه کن لفظ، همین قصه رو بیارید شماره 9 که صفحه 39 الوز و شخصیون و نوعی، همین قصه رو درباره لفظم میتونیم بگیم. نه حالا کامل نه، ولی همون فضاست. یعنی اونجا چطور گفتیم معنای یا برای همون میذاریم یا برای وجهش میذاریم؟ اینجا رو نگاه کنید، ببین دوباره جا ارجاع به اون میگه، میگه قد عرفت فی المبحث رابه. مبحث رابه چی بود؟ همین که الان خوندیم، همین مقدمه نیم صفحه‌ای رو داره میگه. چی گفتیم اونجا تو مبحث رابه؟ گفتیم انه لابد فی الوضع من تصور لفظ و المعنا. میبینی همین رو گفتیم دیگه، تو وضع باید هم لفظ تصورش هم معنا. و عرفت هناکه، هناکه یعنی چی؟ اونجا، اونجا یعنی تو همون اقسام وضعی که الان خوندیم شماره 4. چی خوندیم؟ ان المعنا تار معنا، میگه معنا تارتن یتصوره الواضع به نفسه، یعنی همونو تصور میکنه برای همون میذاره، و اخرى به وجه و عنوانه. درسته؟ میگه حالا اینجا چی میگیم؟ فعرف اینجا، فعرف هنا، اینجا بدون که ان لفظم ایدن کذالک. اونجا معنا اونجوری بود، اینجا لفظ اینجوریه. شما یه سوال بپرسید من مزاحم، چرا اینا ادامه همونجا نیورد؟ ادامه همونجا میورد دیگه. الان این چقدر قشنگ ادامه همونه. همون حرفا رو اینجا رو بزن، میگه ربما یتصوره، اینجا یتصوره ه به چی برمیگرده؟ لفظ. میبینید اینجا دیگه لفظ. چه یه وقتایی تصور میکنه یا تصور و لفظ را واضع او به نفسهی، میگه یه وقتایی لفظ رو به نفسهی تصور میکنه و یزعه و دوباره یزعه چی را قرار میده، یزعه واضع آن را، یزعه واضع لفظ را للمعنا. میگه همونی که لفظ رو که تصور کرده همون لفظ رو میذاره، کما هوال قالب فل الفاظ. میگه آدم های عادی همینن دیگه، که آقا همونی که تصور کردی همون رو بذاری دیگه. و یوسف ما چی بهش میگیم تو این حالت؟ فیوسف مل وضعه این از شخصی یا و رو به ما یتصوره هو. چی؟ یتصوره تصور میکند واضح هو را، یعنی لفظ را، به وجهی و عنوانه، یعنی خود لفظ رو تصور میکنه، وجه و عنوانش رو تصور میکنه. فیوسف مل وضعه نوعی یا، اینجا بهش میگیم نوعی. حالا شما میگید آقا چرا خودش رو تصور نمیکنه؟ میگه آقا امکان نداره. دقت بکنید این دوتا بحث اصلا چرا پیش اومد؟ چون تو ناحیه معنا یه معانی امکان نداره خودش تصور بشه. واضحه؟ یعنی همونی که میخواییم براش بذاریم نمیشه خودش تصور، تو ناحیه لفظ هم یه لفظایی نمیشه خودش تصور بشه، چون امکان نداره. پای این بحث باز شد که آقا خودش درست امکان نداره، حالا اون خودش چه خود معنا چه خود لفظا، ولی چی؟ ولی عنوانش امکان داره. پس ما عنوانش رو تصور میکنیم ولی برای خودش میذاریم. اینجوری تو معنا چی میشه؟ تو معنا میشه قسم ثالث. میگه ما مثالش تو معنا چیه؟ مثالش تو معنا حرفه. میگه ما با خود حرف به تنهایی خود خودش نمیشه تصور بشه. چرا نمیشه؟ امکان ندارد، محال است. چون حرف متقوم به طرفین توی مورد مصداقی جزئی. یعنی شما بخوای فی رو تصور کنی، فی رو نباید کلی تصور کنی. فی کلی دیگه اون حرفه نیست. فی همون مصداق جزئی است که تو مثال خاص این ظرف و این مظروفه. لفظ چی؟ لفظ کجاها امکان، اون معنا بود. لفظ کجاها امکان ندارد، محال است؟ تو هیئات. این ماده رو قشنگ میشه بگی آقا واو و مثلا نمیدونم زاد و را و با زر مثلا واو و را و دال ورده، اینا رو قشنگ لفظ داره. ولی اینکه فعله، ببین فعله رو خودش و هیئت و خالی نمیتونی تصور کنی، حتما با یه فا و عین و لام میگی فعله. بخوای بگی باید آهنگ بزنی، باید بگی ا ا ا مثلا، می اصلا نمیشه اینو تصور کرد تو اون مصداق خاصی. مجبور نمیتونی خودش رو تصور کنی، مجبور بیای عنوانش رو تصور کنی. میگه مثال الوضع، ببین پس قسمت سخت مثال وضع نوعی دیگه، درسته؟ میگه مثال الوضع نوعی الهیئات، فان الهیئه غیر قابله للتصور بنفسها. میگه اصلا غیر قابل تصور به نفس. چرا هیئت غیر قابل تصور به نفس هاست؟ خودش توضیح میده، میگه بل انما یصح تصورها. تصور چی؟ تصور هیئت. هیئت اینجا در مقابل چیه؟ بگید دیگه، هیئت در مقابل چیه؟ اصطلاح همون اصطلاح ادبیه، هیئت در مقابل ماده است. میگه مثلا هر کلمه یه هیئت داره یه ماده، تو صرفیاتونه دیگه. میگه تصور هیئت فی مادت من المواد لفظه، یعنی هیئت رو نمیشه خالی تصور کرد، حتما در پناه ماده. ماده اینجا همون اصطلاح صرفیه، که هیئت کلمه ضرب، ضربه، و ضربه بخونیم مثلا. میگه مثل هیئت ضربه، ببین خود زاد و را رو با رو تصور میکنی، ولی این هیئته که ا ا ا اینجوریه. مثلا و هی هیئت الفعل الماضی فان تصورها لابد ان یکون فی ضمن زاد و را و با او فی ضمن فا و عین و لام فی فعله. مثلا یا باید بگی فعله، یا باید بگی ضربه،
اینجا تو پناه اونه ولما کانت المواد غیر محصوره. حالا حرف اینه چی گفته نمیشه هیئت رو تصور کرد؟ شما چرا میگی خود هیئت رو نمیشه تصور کرد؟ میگه چون ولما وقتی که کانت مواد غیر محصور است، مواد یعنی مثلا زاد و را و با، فا و عین و لام، همین مواد مختلف تو زبان عربی محصور نیست، ولا یمکن محصور نیست، حالا اینکه بی‌نهایت ها چرا محصوره، ولی به این معنا غیر محصوره، این وابش تفسیره، تفسیرش یعنی لا یمکن تصور و جمعیه ها، یعنی نمیتونی همه مواد رو تصور کنی، فلا بد من الاشاره الى افرادها به عنوان عام، به عنوان عامی به افرادش اشاره میکنی. ببین ماده، ببین نگاه کن منو، ماده فعله با ضربه فرق داره اما هیئتش فرق داره؟ هیئتش نه، این هیئت بین تمام فعلای موازی مشترکه. یا با تو بخوای هیئت رو تصور کنی باید همه اینا رو تصور بکنی، چون نمیتونی همه یه مواد رو تصور بکنی که در ضمنش این هیئت رو تصور بکنی، چی کار میکنی؟ میگی اشاره به افرادش میکنی به عنوان عام، یعنی یه کاسه میگی مثلا چی، من فعله رو دارم تصور میکنم، اونم تازه در ضمن این الله فاوین الله فیضا و کل هیئتن تکون و علازنت فعله. میگه پس وزن میکنی هر هیئتی که بر وزن فعله باشه، مثلا اوزنت فائل او غیره، همه هر هیئتی میخوای بگو، میگه زیر این فیضا و خط بکشید، میگه وزن میکنیم هر هیئتی که بر وزن فعله باشه رو مثل فعله. حالا سوال مهم اینه آقا واقعا هیئات وزن میشن؟ حالا و یا تفصل و الى تصور ذالک العام، یعنی همون حالت عام فعله، به وجود الهیئت فی احد المواد، اون عامه میشه عنوان، میشه وجه برای اون خواسته، که مادت فعله مثل ماده فعله التی جرت، یعنی جدره یه نکته ادبی میگه، میگه چرا تو ادبیات ما با ماده فا و عین و لام کار میکنیم؟ میگه اینو تو ادبیات نمونه گذاشتن برای کل حیات، میتونستن ضربه رو بذارن، میتونستن خیلی چیزای دیگه رو بذارن، ولی فا و عین و لام رو گذاشتن. میگه ماده فعل التي جرت اصطلاحات و علیها، مثلا منظورش از اصطلاحات چیه؟ اصطلاحات ادبی، مثلا میگیم فلان چیز بر وزن فاعله، چرا نمیگی بر وزن ضاربه؟ میگه به هر حال چون نمیتونی همه رو تصور کنی به نفسه، یه دونه رو نماینده کل اصطلاح گذاشتن عند علماء عربیه. حالا این وضع مرکبات ادامه اینه، ببین خودش میگه ثم الهیئه، میبینید خیلی جدایی نیست، همینه، میگه ثم الهیئه، یعنی همین هیئتی که الان بحث بود که نمیشه خودش رو تصور کرد، همین هیئتی که الان محل بحث بود، ثم الهیئه الموضوعه لمعنا، همین هیئتی که الان بحث بود، خودش دو حالت داره، تارتا تکون و فل مرخ مفردات کفلان فلان و اخرى فل مرکبات. میگه این هیئت یه وقتی هیئت مفرداته، یه وقتی هیئت همین نوعیه که محل بحث بود، همین وضع نوعیه که مثالش هیئات بود، خود همین هیئته، یا هیئت مفرداته یا هیئت مرکباته. هیئت مفردات مثل چی؟ خودش میگه که هیئات المشتقات التي تقدمت الاشاره الیها، که همون بحث شماره 6 باشه که هنوز ما نخوندیم، اشاره 6 رو میخونیم میبینید. مشتقات یعنی چی؟ یعنی اسم فاعل، مفعول، اینا دیگه. شما مثال دیگه چی میتونید بزنید؟ فعل دیگه، همین الان گفت دیگه، مثلا افعال، فعل، اینا. میگه و اخرى فعل مرکبات، مرکبات یه اصطلاح، مرکبات منظور چیه؟ که هیئت ترکیبیه بین المبتدا و الخبر. ببین میگه همین که میگی مثلا زیدون مثلا جالس، یا فرض کن زیدون مثلا ضارب، هر چی یه مبتدا و خبر بگید، میگه آقا کل این مبتدا و خبر، این که آقا یه چیزی بیاد بعد یه چیزی بیاد، دوتا اسم بیاد، این دوتا میشن مبتدا و خبر، به اینم میگن یه هیئت چی؟ هیئت ترکیبی، یه جمله است که هیئت ترکیبی بین مبتدا و خبر لافادت حمل شیء علی شیء، و که هیئت تقدیم ما حق و تغییر لافادت اختصاص. یه مثال نحوی میزنه، یه مثال بلاغی، میگه نگاه کن یه چیزی که مثلا قرار بود بعد از چیز دیگه بیاد قبلش بیاد، یادتونه اینا دیگه، درسته؟ مثل چی؟ یا که نعبدو، درسته؟ مثل یا که نعبدو که بعد یا که بعد نعبدو میاد، ولی قبلش که اومد افاده اختصاص میده. این هیئت، این هیئت چی؟ بعدیت، اینا ترکیبیه. اون قبلیه مفرد این ترکیبیه. حالا یه بحثی از قدیم داریم، یه بحث قدمایی خیلی بیفایده‌ای هم تقریبا هست که اصولیون کلا اونو خیلی رد کردن. ببینید چیه میگه، و من هنا تعرف، میگه از اینجا میفهمی که انه لا حاجت الی وضع الجمل و المرکبات. جمل و المرکبات اینجا عطف تفسیرها، حواستون باشه، ببخشید عطف خاص بر عامه. مرکب عام بود از جمله و چی و هر هیئت ترکیبی، جمل یه مصداق از مرکبات بود، جمل اینجا خاصه، مرکبات عامه. من هنا تعرف انه لا حاجت الی وضع الجمل و المرکبات فی افادت معانی ها، در افاده معنا، زائدن علی وضع المفردات بالوضع شخصی و الهیئات بالوضع نوعی. ببینید دقت بکنید، یه بحث قدما داشتن، ما که وضع شخصی داریم، اون که هیچی، درسته. وضع نوعی الان دو حالت شد، نشد؟ وضع نوعی دو حالت شد دیگه، وضع نوعیه چی؟ مفردات، وضع نوعیه مرکبات. قدما میگفتن ما سه تا وضع، هر سه تا وضع رو داریم، ما یه وضع شخصی داریم، یه وضع نوعی مفرداتی داریم، یه وضع نوعی مرکباتی داریم. قدما حالا از منصور بهشون چقدر اینو میگفتن، میگفتن ولش کنید فعلا این سه تا رو داشته باشید. قدما اینجوری فعلا سطحشیم دیگه، قدما این سه تا رو میگفتن. پس چی؟ یه بار دیگه بگید، وضع شخصی، نوعی مفرداتی، نوعی مرکباتی. غالب اصولیون متأخر میگن آقا ما اون دو تای اولو بیشتر نداریم، یعنی وضع شخصی با وضع نوعی مفرداتی، دیگه وضع نوعی مرکبات نداریم. متأخرین غالبا اینو میگن، ببین وضع نوعی مرکبات دیگه نداریم. یعنی چی؟ ببین اداره اینو میگه، میگه آقا قدما شما چی میگفتید؟ قدما مثلا فرض کن تو مثال خاص زیدون، فرض کن زاربان، زید خود ماده زید وضع شده، درسته؟ برای آقای زاربون خود مادهش وضع چیه؟ خود ماده ضربه، وضع نوعیه یا شخصیه؟ مادهش شخصیه، ضربه. ولی هیئت ضارب چی؟ ضارب فاعل، هیئتش چیه؟ نوعیه مفرداتی، درسته؟ حالا کل زیدون ضاربون چی؟ نوعی مرکباتی. آیا اینم یه وضع جدا از اینا داره؟ خودمون گفتن آره، یعنی زید جدا و ماده ضربه جدا، هیئت ضربه جدا، کل زیدون ضاربون هم جدا. متأخرین غالب اصولی هم میگن آقا دیگه کلش جدا نیست، بلکه همین که زیدون و ماده ضربه شخصی بود، هیئت ضاربون نوعی مفرداتی بود، جمع اینا دیگه تشکیل چی رو میده؟ اون هیئت مرکباتیه رو میده دیگه، اون وضع جدا نمیخواد. پس یه بار دیگه بخونیم، میگه من هنا تعرف انه لا حاجت الا وضع الجمل و المرکبات، یعنی وضع جداگونه، فی افادت معانی ها، زائدن الا وضع المفردات بالوضع شخصی و الهیئات بالوضع نوعی. هیئات رو شما بدنسید، هیئات چی؟ باید بنویسید هیئات، بگید دیگه، باید بنویسید هیئات مفرداتی دیگه، درسته؟ کماقیل، این کماقیل به کی برمیگرده؟ به اونایی که این حرفو میزدن. پایین پاورقی، پاورقیش اشتباهه، پاورقی گفته قائل کیه؟ کثیرون من الاصولین. این بنده خدا یه اشتباهی کرده، چه اشتباهی کرده این پاورقی رو زده؟ این کماقیل رو چی گرفته؟ کماقیل رو به نفی زده، یعنی گفته آقا اینا گفتن لا حاجته، کماقیل رو زده به لاحاجتی. نه، قیل ایشون منظورش کماقیل اونایی هن که، یعنی کماقیل ایشون به منفی میخوره نه به نفی، به منفی میخوره. یعنی چی؟ ببینید کثیر اصولیون گفتن لاحاجته، اونایی که گفتن حاجته کیه؟ این کماقیل اون حاجته است. کی گفته؟ مثلا فرض کنید ابن مالک، این مثلا به طور جدی منصوب به ابن مالک که مثلا سه تا فرض کنید که وضع قائل بوده، حتی سریع هم گفته سه تا وضع. بل هو لغو محض، یه لغوه. ببینید زیر لغو خط بکشید، چرا لغوه؟ لغوه یعنی اون دو تا وقتی هست، یعنی شخصی و نوعی مفرداتی هست دیگه، این دیگه فایده ای نداره، دیگه چیز جدیدی اضافه نمیکنه. حالا چه یه توجیهی میکنه، میگه بل الا من ذهب الی وضعها. من ذهب کیه پس؟ به طور خاص مثلا بنویسید ابن مالک. بل الا من ذهب الی وضعها، وضع چی؟ وضع کل جمل و مرکبات. اراد بهی حتی غیر از ابن مالک یه سری از اصولین و قدما هم زیاد دارن ها، یعنی جای دعوای بین قدما و متأخرینه. اراده بهی داره یه توجیهی میکنه حرف اونا رو، مرحوم مظفر میگه ممکنه اراده کرده باشن بهی وضع الحیات ترکیبیه. منظور از حیات ترکیبیه چیه؟ نه حیات ترکیبیه، حیات ترکیبیه چیه؟ یا باید به همون ببین اونجا که میگه سمن هیئت فی المفردات فی المرکبات که هیئت ترکیبیه بین المبتدا و الخبر، اونجا میگه هیئت ترکیبیه گفت، همونو داره میگه. حالا پس رو این فکر کنید، این حیات ترکیبیه رو فکر کنید، یه فرقش با این حیات ترکیبیه که اینجا گفته چیه؟ لاد بعد اینجا نکتهش مهمه، لل جمله به اسرها. ببین صفحه قبل زنید گفته که حیات ترکیبی بین مبتدا و خبر، اینجا میگه حیات ترکیبی لل جمله و اسرها، جمعش با اون همین خط قبل چی میشه؟ به موادها و یهاتشون خیلی خیلی وقت گذشته، به مواد و یهاتا زیادتن علاوه از اجزایها فیعود و نزا این ازن لفظی ها. پس همین تیکر فکر کنید من یه اجمالا توضیح، پس دیدید این دوتا کاملا به هم واسطه بود، یعنی شماره 4 کاملا ادامهش همین شماره 9 و 10 بود. یه جا ما گفتیم که یه جام بشه یه مقدار تو عمقش وارد شد یه توضیحاتی داد، پس رو سطحش مباحثه کنید، فکر کنید ان شاء الله تا جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.